بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. جواب دیگری که از اون مطلب داده شده که اطلاقات ادله ترخیص رو به نحو مقید به این که هر کدام مرخص است علا تقدیر ترک دیگری مقید کنیم که نتیجه اون تخییر میشه. جواب دیگری که شهید سعد قدس سر رو از مرحوم محقق خویی قدس سره نقل میکنند که حالا این در دراسات نیست، در مصباح هم نیست، حالا فرصت نشد من به تقریرات دیگر مثل هدایه و اینها نگاه کنم، هدایه قبل از باز دراساته، شاید خود ایشون حالا از استاد نقل میکنن. حاصل جواب این هستش که ما برای رفع این مشکل که جمع بین ترخیص شارع باشه فقط یک راه نداریم که انجام هر یک مشروط به ترک دیگری بشه. درسته این راه این مشکل رو حل میکنه، ولی راه منحصر در این نیست، قیود دیگری هم وجود داره که اگر به اونها هم مقید بشود همین خاصیت و همین ثمره رو داره. مثلا بگیم هر یکی از اینها حلال است اگر قبل از اتیان دیگری انجام بشود. کأس الف حلال است اگر قبل از کأس با، و کأس با حلال است اگر قبل از کأس الف. خب این هم همون نتیجه رو میده که جمع بین ترخیص نکرده، چون نتیجه اینجور تقیید اینه که یک ظرف رو میتونه انجام بده، اگر الف رو انجام داد دیگه ب قبل از اون نمیشه که پس حلیت پیدا نمیکنه، نمیتونه انجام بده. اگه ب رو انجام داد دیگه به الف این شرط در الف محقق نمیشه، بنابراین به این شکل هم میشه. یا نه به جای این قید دیگری ممکنه تقیید بشه ادله مرخص، باز همین فایده رو داره که هر کدام که بعد از انجام دیگری، اون قبل بود این بعد، اگر کأس الف رو بعد از با انجام دادی حالا، اگر کأس به رو بعد از الف انجام دادی حالا، حلیت مقید به بعد بشه. کلو شه این لکه حلال، این حلال اگر بعد از اون، ولی حالا عرض میکنم این اگر بعد از او و او اگر بعد از این، یعنی همون به خدمت شما اصابت که حالا شما در این مورد آیا کأس الف را اگر شما این کأس الف را بعد از او بخوای انجام بدی حلاله، او هم اگر بخوای بعد از این انجام بدی حلاله، اینطور فرمودن دیگه، مثل این فرموده است که او به ان یکون مقیدن به ترک الاخر، او به ان یکون قبل الاخر، او به ان یکون بعد الاخر. بله نه نه اینطور فرموده دیگه، یجر الاصل فی کل طرفن مقیدن به ترک الاخر، ترک الاخر او یکون قبل الاخر او به ان یکون بعد الاخر. حالا اگه ترک رو بگیریم، بگیم ترکش بعد الاخر باشه. خب این اولی رو میخوای انجام بدی بعد الاخر نیست، دومی رو میخوای انجام بدی بعد الاخر نیست. پس بنابراین بازم این نتیجه این تقلید هم همین میشه که به ترخ، به جمع بین ترخیصین نمی انجامن. پس برای این که جمع بین ترخیصات نینجامد، وجوه مختلفه ای قابل تصویره و مرجحی برای این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه که مرجحی برای هیچ کدوم از اینا دون دیگری نیست، مرجحی وجود نداره. بیایم تقییدش کنیم به ترک که اون حرفی بود که مستشکل میزد، مقیدش کنیم به این که قبل الاخر باشه بعد الاخر. مرجعی نداره اینا، ترجیح بلا مرجع هم که باطله. پس بنابراین این مسلک، این راه که بگیم تقیید بشود اصل در هر کدوم به ترک دیگری، این غلطه، چون این مرجعی بر بقیه نداره، بنابراین کلن این راه باطله. این حاصل فرمایشی است که از محقق خویی ایشون نقل می‌کنه. خب این فرمایش هر کدوم رو، بله با این قید منتها، نه در بله با این قید منتها، با این قید هم الف را شامل می‌شود، با این قید هم به رو شامل بشود، با این قید ده تا دیگه هم باشه، هر کدام را که اطراف علم اجمالی باشن با همین قید شامل میشود. ولی این شمولا چون قید داره به جمع در ترخیص از قبل مولا نمی انجامه. این خب سخن جوابی که در اینجا وجود داره این است که همه این قیدهایی که شما فرمودید، این قیدها همش یه فایده برش مترتبه و اون این است که جمع بین ترخیصات نمیشه. و اون چی که ما اینجا لازم داریم سیاقت خاص و ویژه نیست که ترک باشه، ترک آن و ترک این، یا قبل از این قبل از اون، یا بعد از این بعد از اون، اینا برای ما منات نیست. این سیاقت ها اونی که مناته این است که ما بعد از این که در تقریب استدلال گفتیم اطلاق اگه بخواد شامل هر دو بشه یه محذوری برش مترتبه، به اندازه که اون محذور برطرف بشود میگیم تقیید باید بخوره. جامع بین همه اینا که شما میگید، جامع بین همه اینا این است که حلال است به شرط این که جوری عمل کنی که به مخالفت عملی قطعیه نینجام. اینا همش جامع بین همه این وجود. اگر اونو میگفتیم از باب مثال بود که میگفتیم که مشروط به ترک آخر بشه. این سیاقت ویژه خصوصیتی بر ما نداره. اونی که مهمه در مقام این و این هم امر واحده دیگه، مورد مصادیق داره. میگه آقا این حلال است مشروط به این که ارتکابش جوری باشه که مستلزم مخالفت قطعیه نباشه، اونم حلال است مستلزم مخالفت قطعیه نباشه. بنابراین با این بیان این اشکال هم مندفع می شود. ولعل اون محقق بزرگوار که بعد در دوره اخیر که مصباح الاصول باشه ایشون اینا رو نیوردن دیگه، این به خاطر همین جوابهایی بوده که داشته و دیدن که این اشکالات، این جوابها ضعیفه مثلا. لعل اینجور باشه. بله نه هیچ مزیتی نداره. خب نباید نزدیک واقع. ببینید این مرجح نیست برای امر واقعی که مولا داره در محاسبات مولا. خب این به خدمت شما عرض شد که این یک جواب. جواب دیگری که باز ایشون آخرین جوابی است که از محقق خویی ایشون نه تکلف نگفتیم. بله و اون به چی میشه؟ به جامعه بین اینا میشه. لانی لزومی نه، مبرری نداره. در حقیقت جامعهش این است که چی؟ این حلال است اگر به شکلی انجام بشه که لم ینجر الی المخالفه، اونم حلال است اگر لم ینجر. این اینا همه محققات عدم انجراره. اینا همه محققات عدم انجراره. پس لازم نیست به این خصوصیت با اون خصوصیت با اون خصوصیت و اینا مانع الجمع باشن و نشه و بگی آقا حالا ترجیح بلا مرجح پیش میاد. اگه اینجوری بود ترجیح بلا مرجح، اما اگر نه، همه اینا به عنوان این است که مخلصی باشه برای این که از طرف مولا جمع بین ترخیص ها نکرده باشه. برای جواب دیگری که از اون بزرگوار نقل کردن اینه که برای برون رفته از این محظور که ترخیص جمع در ترخیصات نکرده باشه دو راه وجود داره. یکی این که بیاد تحفظ کنه بر عموم افرادی ادله مرخصه و در احوال تصرف بکنه، که همین رای بود که مستشکل گفت یا در اون اشکال قبلی خودمون گفتیم، در جواب قبلی خودمون گفت. یعنی بگه این حلال است، الف حلال است، به حلال حلال است، خب این حلال است چه آن را انجام بدهی چه انجام ندهی، این احوالش میشه در حال انجام او یا بعد از انجام او یا با انجام او، اونم حلال است، باز احوالش اینه که همین این صور رو بگی. یه راه برای برون رفت این است که اطلاق افرادی رو تحفظ کنیم، بگیم بله هم اینو شامل میشه علیت هم اونو شامل میشه، اما نسبت به حالات دست بردار که هم او رو انجام بدی هم انجام ندی، دست از این این اطلاق. اونم همینجور. این یه راهه. یه راه دیگه هم برای برون رفته از این اینه که در یه طرف دست از عموم افرادی و احوالش برداریم. این هم یه راه باز جمع نکرده دیگه. فقط یه طرف رو بگه من اذن میدم، طرف دیگه رو اصلا بالمره اذن نمیدم. بله نه نه میگه یکیشو اینطور اون دیگه بحث بهش که مثل تخییرات دیگه فرق برای مولا نمی کنه، میگه یکی از اینا رو، دیگری اصلا من اذن نمیدم، افرادی رو میگه. خب با اینم میشه. پس به چه دلیل شما میاد میگید که اینم به خدمت شما عرض شد که مثلا در جواب دیگری است که ایشون از آقای خویی نقل کردن، اینم کجا هست نمیدونیم. از ثالث ما ذکره او ایزن من ان لدلیل الاصل اطلاقا افرادی لحاظ الطرف و لذاک و اطلاقا احوالی فی کل من الفردین لحالت ترک الاخر و فعله المحذور کما یندفع برفع الید ان الاطلاقین الاحوالیین معن کذالک یندفع برفع الید عن الاطلاق الافرادی والاحوالی فی احد الطرفین خاصه. با اینم از پس بین این دوتا اون و این هر دو رافع اشکالن. مرجح کدومه برای دیگری؟ فایو مرجح لاحد الدفعین عن الاخر، اون را حل مشکل میکنه و یه نتیجه داره، این را هم حل مشکل میکنه یه نتیجه داره. نتیجه او تخییره، نتیجه این تخییر نیست. اینو بعد او جا رو مقدم میدارید شما. اینم باز از تقریر کلام روشن جواب این و اون این بود که از ضرورات تتقدر و به قدرها، ما فقط در مقام رفع مشکل نیستیم، هر جوری شده که ما میخواییم بگیم که یک ضرورتی در اینجا پیش اومده، باید ببینیم اون مشکله، اون ترخیص در معصیت از چی پیدا میشه؟ از اطلاق احوالی پیدا میشه یا افرادی؟ از اطلاق افرادی که پیدا نمیشه، هم این حلال باشه هم اون حلال باشه، از اصل حلیت هر دو که مشکلی پیدا نمیشه. اونی که مشکل ازش پیدا میشه اون مال اطلاق احوالیشه، بگه این حلال است حتی در فرضی که او را مرتکب شده باشه، اون حلال است حتی در فرضی که او را مرتکب شده باشه. اگه این حتی ها برداشته بشه که مشکلی برای این نیستش که. پس کلام مولا هر دو رو گرفته، افرادی رو که گرفته و احوالیش هم گرفته، احوالیش وقتش که خب خود این محقق حقوق قدس داری و همین بیان درست و متین تقریر کردن دیگه و فرمودن اون قاعده اصولیه میگه هر وقت عمومی داشتید، اطلاقی داشتید، این عموم و اطلاق فقط به اندازه‌ای میتونی رفعیت ازش بکنی که ضرورت اقتضا میکنه، مازاد بر او حق نداری بگی از خارج از دلیله، دلیل خوب گرفته او رو. اگر مولا گفت اکرم کل عالم، اکرم کل عالم، زید رو گرفت، امرم گرفت، هر دو عالمن، اگر از اجماعی دلیل خارجی فهمیدی که اکرام زید و امر معن مطلوب مولا نیست، اینجا باید بگی اصلا زید و امر اکرام ندارن که اطلاق احوالی نداره، یعنی افرادی نداره، زید و امر خارج، یا نه بگی زید و امر اصل وجودشون که اشکال نداره ولی اکرام زید واجب است اگه امر رو اکرام نکن، اکرام امر واجب است اگه زید رو اکرام نکن. اما بیا کلن بگی این دوتا بیرون از دلیل وجهی نداره. مشکل چی بود؟ نه جمع عبد، جمع در ترخیص مولا، نه این درسته که با این هم بله، این هم درسته که با این هم مشکل برطرف میشه. مشکل این بود که مولا دو تا ترخیص کنار هم نداشته باشه، دو تا ترخیص، دو تا ترخیص برای انجام این و انجام این نداشته باشه، چون اگه دو تا ترخیص داشته باشه معناش اینه ترخیص در معصیت داره میده، درست؟ مشکل اینه، باید این دو تا ترخیص که تعبیر خود اون بزرگوار در دراسات اینه که مشکل از جمع بین الکأسین نیست، مشکل ما جمع بین الکأسین نیست، مشکل ما چیه؟ جمع بین ترخیصین من قبل شارع است. خب حالا یه کاری بکنید که این ترخیص این ترخیص از قبل شارع در عرض هم و کنار هم نباشه. مشروع میگه این ترخیص دارم به شرطی که اون رو ترک بکنه. پس مادامی که او رو ترک نکرده است اصلا این ترخیص نداره و هاکزا، یعنی ترک شاربش بکنه. این جمع بین تر چون با این قد بله. یه رای دیگه هم این است که میگه آقا یکیش حلاله و اون دیگری بالمره حلال نیست. بله اینم درسته، اینم دو تا جمع بین ترخیص نمیشه. اما سوال اینه که ما در مقام اثبات اینا وجوه ثبوتیه که این راه میشه، اما ما در مقام اثبات با کلام شارع مواجهیم. کلام شارع اطلاق داشته که کل شیء لک حلال. این کلام شارع رو ما بیش از اون که ضرورت اقتضا میکنه قرینه ای نداریم برای رفع ید از اون، فقط برای اون. چرا؟ برای اینکه میبینیم عموم افرادیش که فی نفسه هر دو رو بگیره که مشکلی پیش نمیاد. اگر مشکلی پیش میاد این است که زم بشه با فرد، با عموم افرادی، عموم احوالی. اگه اون زم بشه اشکال پیش میاد، پس عموم افرادی رو دستکاری میکنیم که این زمیمه شدن حاصل نشود. برابر این فرمایش هم که حالا ایشون یا در درس های خیلی سابقشون فرمودن یا در جلسات ممکنه گرده های علمی و اینا فرموده باشن که شاید صد نقل میکنن، این هم نه 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 چون اطلاق ما داریم اون وضعی اصلا نداریم اینجا که بله بله. حالا همه دلیلمون که این نیست رفع مالای علم شما ممکنه در کلوشین اصلا میگید مال شبهات موضوعی هست، در شبهات حکمیه رو نگیره. همه ادله براءت که مورد قبول باشه اینجوری نیست که هم کل ادعی هم درش اشکال داره. رفع مالا یعلم یا ما حجب الله علم و عن لباط و به موضوع هم اینجوری نیست که بخوام از این راحت من وارد بشیم. همین است که مسئله علاوه بر این که اون حرفی که زده میشه عمومت یکیش عموم وضعی باشه دیگری اطلاقی باشه، این مال جایی است که دو تا دلیل داشته باشیم و اینجا یک دلیل واحده. همین و اما به خدمت شما عرض شود که آخرین جوابی که حالا اینجا وجود یعنی خود شهید صد میفرمایند، جواب خود شهید صد هست که میگن حق در جواب اینه که این مطلب رو بگیم. این هم این جواب ایشون هم چند مقدمه داره. مقدمه اولا این هست که همونطور که در ابحاث سابقه گفته شده مفاد دلیل ترخیص این است که مولا اهتمام به اغراض لزومیش نداره، بلکه اهتمام به اغراض اباحه‌ایش داره. خب دیگه این داستان بیان و تحلیل این که احکام ظاهریه و اصول عملیه بر چه اساس و فلسفه‌ای مولا جعل میکنه، ایشون نظر شریفش اینه که در مواردش مشکوکه و عدم علم که قاطی میشه در نظر عبد، واجبات و محرمات و مباحات و اینا قاطی میشه و نمیدونه این حلال حرام یا واجبه یا واجب نیست، اینا قاطی میشه. مولا در این موارد که محیط و مطلع از اوضاع و احوال هست میبینه که تو این وسط ها که قاطی شده یه محرمات خیلی مهمیه، عبدم خبر نداره. اینجا اگه میده محرمات خیلی مهمیه که عبد خبر نداره، اینجا تحفظن بر اون اغراض پشتوانه محرمات یعنی مفاسد لزومیه که میخواد حتما محقق نشه، میاد چی جل میکنه؟ اصالت الهیات. مثلا در نفوس اصالت الهیات درسته، یا آدمایی هستن حرام کشتنشون، یا آدمایی هستن واجب کشتنشون، یا آدمایی هم هست که، ولی اونایی که حرام کشتنشون خیلی پیشش مهم. آدم ها مؤمنه، مؤمنه هست، آدم عدول هستن، صلحا هستن، ابرار هستن، یا اگه تو شک کردی این اونه یا اون، اصالت الهیات هست، احتیاط کنید. چرا؟ اینجا بر اساس این است که اغراض لزومیش در اینجا میچربه بر اغراض غیر لزومی، یا جایی که نمیدونه این حرام است یا حرام نیست، یا جایی که حتی میدونه واجب است یا حرام است، اونجا ممکنه اون بچربه بگه احتیاط کن، اونجا ممکنه. یه جایی اغراض اباحه هیچ میچربه بر اغراض لزومیش، و یا به تعبیر دیگر اون اغراض لزومی در اونجا پیشن او خیلی اهمیتی نداره در موقع اختلاط و عدم معلومیت برای اب. اینجا میاد حلاله. پس اصول مرخصه پیامش اینه و مدلول تصدیقیش چیه؟ این است که من در این مورد به اغراض لزومی اگر وجود داشته باشم چنان اهتمام ندارم، تو آزادی. این مفاد اصل عملی است. از ایشون تعبیر کردن ان مفاد دلیل ترخیص ظاهری و مدلول و تصدیقی و ابراز و عدم اهتمام المولا به تحفظ علی الغرض اللزومی. این تعبیر خیلی، حالا تعبیر به ذهن ناقص ما میاد که تعبیر خیلی شایسته‌ای در این مقام نیست. اون میگه این حلاله، این که مفادش این نیست، مگه بگیم مفاد التزامیش اینه؟ نه، فلسفهش اینه، علتش فلسفه این که گفته این حلال بر تو آزادی این است که من اهتمام ندارم، نه اینکه مفاد اصالت الهی رو و مولای علم و مطابقیش اصلا این باشه، مشتبانش اینه، فلسفهش اینه. حالا این در مطلب خیلی مؤثر بسه، این تعبیر رو مخواهم بسه. خب این مقدمه اوله. پس مفاد ادله ترخیص این، کما که مفاد ادله احتیاط اونه که من به اغراض لزومی اهتمام دارم. مقدمه ثانیه این است که این حرفی که شما میزنید، میگید این حلال است اگه اون رو ترک بکنی، اون حلال است اگه اینو ترک بکنی، این حرف شما به یک مطلب غیر معقول بین انجامه، چون طبق مقدمه اولا معناش این میشه که عدم اهتمام من به اغراض لزومی این در صورت است که اون رو ترک بکنی. اگه اون رو ترک کردیم من اباحه دارم و دیگه اهتمام به اغراض لزومی ندارم. اگه اینم ترک کردی که الف باشه، در مورد ب من اصالت الاباحه دارم و اون موقع به اغراض لزومی دیگه اهتمامی ندارم. و اگر هر دوش اومدی ترک کردی، من اون در اون صورت اصلا به اغراض لزومی دیگه اهتمام ندارم، چون هم اینجا رو اباحه دارم هم اونجا اباحه دارم دیگه. و این ایشون که امرون غیر معقول، چرا؟ برای اینکه مگر اهتمام به اغراض لزومی دار مداره که این بنده عبد در خارج اینو بیاره یا ترک کنه؟ اغراض لزومی به اینکه این بیاره یا نداره چه ربطی داره؟ اون مصالح نفس الامری، اون مفاسد، اون ملاکات، به اینکه حالا این بیاره یا نیاره، ترک بکنه یا ترک نکنه، چه دار مداره؟ این حرفا نیست. پس بنابراین این فرضیه که شما بخواد بگید مقید است حلیت و ترخیص در هر کدام مشروطن به ترک آخری، این یک حکم ظاهری میشه که معقول نیست. بله، اگر در این موارد شارع بیاد اینجوری حکم ظاهری رو جعل بکنه، بفهمد که یکی از این دوتا رو مرخص، یکی از این دوتا رو مرخص، این معقوله. تو معناش چیه؟ چون وقتی اگه بگه یکی از این دوتا رو اگه ترک کنی مرخصی، معناش اینه که من نسبت به اون اغراض لزومیه یه اهتمام و مایی دارم، به اندازه اینکه بر مخالفت قطعیش اجازه ندم و موافقت احتمالیش رو بشه که اهتمام برش دارم در این اندازه. اما این که بیاد بگه که این وقتی این اگر تو او رو ترک کردی من اصلا اهتمامی ندارم، اون اگه ترک کردی اهتمام، اگه هر دوش هم ترک کردی که شرط اهلیت در هر دو هست، معنای شرط اهلیت در هر دو هم اینست من اصلا اهتمام ندارم، آخه این کار عبد و اینا چه ربطی پیدا میکنه؟ پس اینجور که شما یه مستشکل گفتی که بخوایم ادله رو اینجور معنا بکنیم، این ینجر رو به ما لا محصل له، و ینجر رو به ما لا معقولیت له. بله، اونجوری که ما داریم میگیم که میاد بگه یکی از ناحلاله این معقوله، ولی اشکالش اینه که این دومیه که معقوله با ظهور کلام سازگار نیست. یعنی ما از ادله کلش این حلال هم چیزی نمیبریم که یکیش حلال، اینجوری بخوایم معنا کنیم. پس اونی که معقول است لا یساعده مقام اثبات و ظهور کلام مولا، اونی که شما میگید بله یساعده طبق اون بیانات گفت که از ضرورت بخواید ما چیزش قرار بدید، ولی ینجر رو به ما لا محصل له ولا معقولیت له. پس نتیجه چی میشه؟ پس نتیجه این میشه که اصول مرخصه اطراف علم اجمالی نباید جاری باشه، چون جریانش به اون نه باشه که شما میگید مقام اثبات یساعده، اما فلسفه جعل احکام ظاهریه لا یساعده. اگر اینی که ما میگیم این مقام اثبات لا یساعده ولو مقام ثبوتش درسته، این حاصل جوابی است که ایشون فرموده و خالی از اندماج هم نیست کلامشون اینجا در فرمایش ایشون. عرض بکنم که این فرمایش هم یمکن ان یجاب ان، به این که اولا حالا یک بحث مبنایی است که واقعا فلسفه احکام ظاهری اینه و فقط اینه، این خودش مطلبیست که در محل خودش وقتی بحث کردیم اینو نپذیرفتیم که تنها و تنها فلسفه جعل احکام ظاهریه عبارت باشه از این. بله اینم یه امر معقولیه، اما راه منحصر بر این نیست در جعل احکام ظاهری. حالا این اشکال مبنایی میشه. وقتی راه منحصر در این نشود، پس معنای این که اگر بگی اینو انجام بده این حلال است، اگه او رو ترک کردی او حلال است، اگه این ترک کردی، معناش این نیست که در این ضعف من اهتمام به احکام الزامیه ندارم. نه، جهات دیگه ممکنه دخیل در این مسئله باشه. نه، اهتمام هم داره، اما یه جهات دیگه منشأش باشه. اونی که اینجا عرض میکنیم مبناهن عرض نمی کنیم، بناهن میخواییم عرض کنیم مثل ایشون، این است که این تقییدها اگر گاهی تقیید مولا میکنه در همین موارد برای تحرز از یک محذوب و یک مانع و یک امر قبیح، اگر گفته وقتی او رو ترک کردی این رو اجازه میدم و اگر این رو ترک کردی او رو اجازه میدم، این برای این است که به اون امر قبیح فرارن از اون امر قبیح که ترخیص در معصیت و مخالفت قطعی باشه فرار کرده باشه. و این امری است که عقل و عرف هم میفهمه خودش، خب برای چرا کرده، برای اینکه اون معصیت ترخیص در معصیت واقعی نکرده باشه. یعنی در این موارد بله اهتمام داره به این که اون هلیته مهما امکن هلیته بتونه در دست از تو قرار بگیره، به این اهتمام داره که اون، یعنی به اون اباهه اهتمام داره، میخواد اباهه رو به اهتمام به اباهه داره، ولی میخواد جوری هم اون اباهه رو در دست از تو قرار بدهد که محظور امر قبیح پیش نیاد. برای اینکه محظور امر قبیح پیش نیاد تقیید کرده به اینکه ایون رو ترک کرد، یا به عبارت صحیح‌تر و درست‌تر گفتیم جامع بین همه اینایی که اون قیودی که این فایده برش مترتب، اگر جوری انجام بدی که به مخالفت قطعی انجام نشه بله اشکال نداره. بنابراین الهونا اون مطلب مستشکل علا قوتهی باقیست. ببینیم که آیا انشاءالله در پایان فردا، حالا انشاءالله دیگه این بحث تمام میشه، ببینیم راه مخلصی برای او هست یا نه. حرف درست حسابیه باید قبول کردی، یا حرف درست حسابی وجود داره باید قبولش کرد. صلى الله على محمد.